أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا در محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی وجود مندوح معتبر هست، شرط هست یا معتبر نیست، فرمایش مرحوم آخوند مرحوم نائینی و همینطور اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در این بحث آمده در جلسه قبل مطرح شده که به حسب اونچه که در کلام مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی آمده قید مندوحه هیچ نقشی در محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی نداره، ولی مرحوم نائینی فرمودن با توجه به این که جهت بحث در مسئله اجتماعی امر و نهی به عبارت اخرى محل بحث مراحل بحث در مسئله اجتماعی امر و نهی یک مرحله نیست، یک جهت نیست، دو جهت هست، ما هر یک از این دو جهت را باید مستقلن در نظر بگیریم. به لحاظ یک جهت مندوح معتبر هست، ولی به لحاظ جهت دیگر مندوح معتبر نیست. در جلسه قبل بیان شد برای بررسی اینکه آیا قید مندوح در محل کلام معتبر هست یا معتبر نیست، در این قسمت همون طریقی را که مرحوم نائینی برای بررسی این امر طی کرده باید به همون طریق مشی بکنیم، یعنی همونطور که در کلام مرحوم نائینی آمده است، برای اینکه ببینیم در محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی قید مندوح معتبر هست یا معتبر نیست، باید ابتدا برگردیم به جهات مورد بحث، مورد نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی را مشخص بکنیم، معین بکنیم، بعد به ملاحظه هر جهتی از این جهات ببینیم که آیا قید مندوح در محل نزاع معتبر در اون عنوان نزاع در محل نزاع معتبر هست یا معتبر نیست. اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی در چه جهتی بحث می‌کنیم، آیا جهات بحث متعدد هست یا جهت واحده هست، همونطور که قبلا در ابتدای همین مبحث اجتماع امر و نهی توضیح داده شد، به حسب اون چی که مرحوم آخوند در کفایه مشی فرموده است و همینطور به حسب اون چی که در کلام از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود، نزاع و بحث در مسئله اجتماعی امر و نهی در این هست که اگر امر واحد من حیث وجود خارجی که دارای دو عنوان هست، دو عنوان برش منطبق هست و ترکیب بین این دو عنوان هم در مجمع ترکیب اتحادی هست، در بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب، بعد از احراز اتحادی بودن ترکیب در مجمع، نزاع و بحث در اینه که آیا اجتماع امر و نهی در این واحد وجودی که دو عنوان برش منطبق هست جائز هست یا ممتنع هست. وجه این نزاع و منشأ این نزاع هم در این مرحله از نزاع هم منشأش اینه که آیا احکام به عناوین تعلق میگیرند تا به خاطر تعدد عنوان متعلق ها متعدد بشوند و قائله اجتماع زدین فی شیء واحد پیش نیاید، یا احکام به معنون ها تعلق میگیرد که به خاطر وحدت معنون در محل اجتماع، به خاطر وحدت وجودی معنون، اجتماع امر و نهی مستلزم محذور و قاعده اجتماع ضدین فی محل واحد هست. خب اون چی که از کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی استفاده می شود اینه که اصلا محل نزاع در اجتماع امر و نهی فقط همینه، غیر از این مورد نزاع نیست. خب به این ترتیب ما این را، این جهت، این می شود یکی از جهات مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی. یک مرحله از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این مرحله است که در موارد احراز اتحادی بودن ترکیب بحث بکنیم آیا اجتماع امر و نهی ممکنه، مستلزم تضاد نیست یا ممتنع است به خاطر اینکه مستلزم تضاد. ولی دیروز هم اشاره شده، در جلسات قبل هم بیان شد که مرحوم نائینی و همینطور مرحوم آقای خویی فرموده بودند در جایی که احراز شده است ترکیب اتحادی هست، اونجا اصلا جای بحث نیست، اجتماع امر و نهی فی شیء واحد از واضحاته. اون چه که در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث هست این هست که آیا دو عنوانی که بر مجمع منطبق می شوند، این دو عنوان حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب بین این دو عنوان در مجمع ترکیب انضمامی هست، تا اجتماع امر و نهی در این مجمع موجب محذور اجتماع ضده نباشد چون تعدد داره مجمع، یا اینکه یه عنوانها حیثیت تعلیلیه هستند و ترکیب اتحادی هست تا اجتماع امر و نهی در این مجمع مستلزم محذور اجتماع ضدین بشود. محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی اینه، به تعبیر مرحوم نائینی و همینطور به تعبیر مرحوم آقای خویی، اصلا نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی نزاع کبروی نیست، نزاع صغروی هست. یعنی بحث اینه که آیا مورد از موارد ترکیب اتحادی هست یا از موارد ترکیب انضمامی، از این جهت بحث میشه، نه اینکه بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب بحث بشود آیا اجتماع جایز است یا جایز نیست. خب بر اساس اون چرا که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن، این جهت در مسئله اجتماع امر و نهی باید مورد بحث قرار بگیره، یعنی علاوه بر اون جهت اول، اون مرحله اول که مبحوثون انه در مسئله اجتماع امر و نهی هست از دید مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی، علاوه بر اون این جهت هم باید بحث بشه. خب تا اینجا دو تا جهت، دو مرحله از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی پیدا شد، یعنی هر کدوم از اینا رو ما حساب بکنیم جای بحث داره دیگه، هم موارد احراز ترکیب اتحادی جای بحث دارد و محل بحثش هم بحث اجتماع امر و نهی، هم موارد شک در اتحادی بودن ترکیب و انضمامی بودن ترکیب، اینم جای بحث داره، محل بحثش هم اجتماع امر و نهی. تا اینجا دو تا جهت برای نزاع و بحث در مسئله اجتماع امر و نهی پیدا شده. از کلام مرحوم نائینی در تغییراتشون، چه اجود چه فواید، که در جلسه قبل فرمایشات مرحوم نائینی خونده شده، از کلام مرحوم نائینی استفاده می شود که یک جهت سومی هم محل نزاع و مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهیه. به حسب اونی که در جلسه قبل از مرحوم نائینی خونده شده، ایشون جهت ثانیه گرفته بود دیگه. اون که در مجموع با ضم اون قسمت اول که در کلام مرحوم آخوند اومده میشه جهت ثالثه. این جهت سوم هم مورد بحث باید قرار بگیره. جهت سوم و مرحله سوم که محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهیه اینه که بعد از احراز تقییدی بودن ترکیب عنوانها، بعد از احراز تقییدی بودن عنوانها و بعد از احراز انضمامی بودن ترکیب در محل اجتماع، آیا انطباق دو عنوان که هر دو تقییدی هستند بر مجمع که شیء واحد هست، واحد بر شیء واحد هست، اتحاد انطباق دو عنوان بر مجمع موجب وقوع تضاحم بین دو حکم عنوانین می شود یا نمی شود؟ خب اینم بحثی است که مرحوم نائینی فرموده در بحث اجتماع امنه جا داره این قسمت هم مورد بحث قرار بگیره. به این ترتیب معلوم شد که جهاد و مواضع بحث در مسئله اجتماع امر و نهی سه جهت و سه موضع از بحث و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی وجود داره. حالا با توجه به اینکه جهات مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی مشخص شده، معین شده، باید ببینیم که به لحاظ نزاع در هر یک از این جهات سگانه‌ای که مطرح شده، آیا به لحاظ نزاع در جهت اول، به لحاظ نزاع در جهت دوم، به لحاظ نزاع در جهت سوم، آیا قید مندوحه در محل نزاع شرطیت دارد، معتبر هست یا معتبر نیست؟ خب معلومه که ابتدا باید از اون جهت اول شروع بکنیم که محط بحث و مورد نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی به حسب تعبیرات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی است، یعنی جایی که ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی هست، معنون وجود واحد دارد، ولی دو تا عنوان منطبق می شود بر این معنون که وجود واحد دارد. خب به لحاظ جهت اول، همونطور که در کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد، محط نزاع و محل بحث این هست که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق می شود یا نمی شود، و ریشه این بحث هم برمی گرده به این که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرند تا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق بشود، و قائله استحاله اجتماع زدین فی محل واحد مرتفع بشود، یا اینکه احکام به معنون تعلق میگیرد نه به اون احکام، نه به عناوین، و به خاطر وحدت معنون اجتماع مستلزم محظور اجتماع زدین فی محل واحد هست. محل نزاع اینه. بر اساس این محل نزاع در کلام مرحوم آخوند آمده است که در امر سادس آمده است که با توجه به اینکه محل نزاع این هست، مورد بحث اینه، و در حقیقت مورد بحث اینه که آیا اجتماع الزدین، اجتماع الامر و نهی از مصادیق التکلیف المحال هست یا از مصادیق التکلیف المحال نیست. به لحاظ این محل نزاع که ما نگاه بکنیم، مرحوم آخوند فرمودن قید مندوحه در این محل نزاع معتبر نیست. با توجه به اینکه محل نزاع این هست که آیا مورد از موارد تضاد بین دو حکم اجتماع متضادین در مورد واحد هست یا از موارد اجتماع متضادین نیست، با توجه به اینکه محل بحث اینه، قید مندوحه هیچ نقشی نداره. بر اساس توزیع مرحوم آخوند غیر مندوه در لزوم و عدم لزوم تکلیف به محال نقش دارد، نه در لزوم و عدم لزوم ات تکلیف المحال. غیر مندوه در لزوم و عدم لزوم تکلیف به محال نقش دارد، با همون توضیحی که در جلسه قبل مطرح شده. پس به نظر مرحوم آخون در این جهت اول از محل نزاع غیر مندوه معتبر نیست، ولی مرحوم اصفهانی در اینجا با توجه به اینکه مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی را همین میداند که مرحوم آخون فرموده، در این حال به دو تا اشکال به کلام مرحوم آخون وارد کرده. مرحوم آخون فرمود که به لحاظ اونی که ما قرار دادیم محل نزاع غیر مندوه معتبر نیست، مرحوم اصفهانی دو تا اشکال کرده که نتیجه این دو اشکال این می شود که غیر مندوه در محل نزاع و در همون جهت اول از بحث غیر مندوه معتبر هست. اشکال اول مرحوم اصفهانی این هست که حیثیت این که شما فرمودید محل بحث اینه که بله آیا عنوانها متعدد هستند یا عنوانها متعدد نیستند، این تأثیر داره در محل نزاع، در نزاع که و دو قولی که در مسئله هست، این حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان و عدم تعدد معنون به تعدد عنوان این مدخلیت داره. اشکال اول مرحوم اصفهانی اینه که حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان و عدم اون، این که حیثیت تقییدیه برای موضوع بحث نیست، برای عنوان نزاع نیست. تا ادعا شود که عنوان بحث احتیاج به قید زدن مندوه نداره، احتیاج به تقیید به قید مندوه نداره، چون وجود مندوه و عدم وجود مندوه در این حیث دخالت نداره، به ادعای اینکه دخالت نداره و بحث از جواز و امتناع فقط از خصوص لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد میشه. اگر حیثیت تعدد عنوان به تعدد معنون حیثیت تقییدیه برای موضوع بحث بود، موضوع بحث امر خاصی میشه، فقط ناظر به تضاد و عدم تضاد، وقتی موضوع فقط وقتی بحث فقط ناظر به تضاد و عدم تضاد باشه، معلومه که قید مندوه اینجا مدخلیت نداره. ولی فرمودن حیثیت تعدد عنوان به تعدد معنون که حیثیت تقییدیه برای موضوع بحث نیست، این حیثیت تعلیلیه مورد بحثه. حیثیت تعلیلیه برای موضوع بحث و عنوان بحث هست، نه این و الا ما موضوع بحث را که نگاه بکنیم عنوان بحث مطلق هست. آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز هست؟ شیء واحد ذی عنوانین جایز هست یا جایز نیست؟ عنوان بحث مطلق هست. با توجه به اینکه عنوان بحث مطلق هست، نه اینکه ناظر به خصوص تضاد باشد، برای اینکه عنوان بحث به خاطر اینکه عنوان بحث اطلاق داره و از خصوص تضاد بحث نمیشه، ناظر به خصوص تضاد نیست، بلکه به لحاظ عنوان بحث هم حیثیت تضاد و هم از جهت تکلیف به ما لا یطاق هر دو عنوان بحث شامل هر دو می شود، هر دو جهت را نظر دارد، روی این حساب از جهت لزوم تکلیف به ما لا یطاق که شما قبول دارید که قید مندوه باید بشه، چون عنوان بحث اعم هست، مطلق هست، هر دو جهت رو میگیرد، هم جهت تضاد، هم جهت لزوم تکلیف به ما لا یطاق و غیر و عدم لزوم را میگیرد، رو این حساب در محل بحث باید قید مندوه ذکر بشه. اگر موضوع بحث خصوص تضاد بود و حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان حیثیت تقییدیه بود. بله، احتیاجی به این نداشتیم که قید مندوحه را در محل کلام در مورد نزاع عقص بکنیم، ولی چون عنوان بحث مطلق هست و حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان نقشش در حد علت و دلیل بر مدعا هست، عنوان وقتی مطلق شد چون یک جهت از جهات بحث در مسئله مربوط به لزوم تکلیف به ما لا یطاق هست، لذا باید قید مندوحه عقص بشود در محل نزاع. بله، اگر مبحوث و عنه در مسئله اجتماع امن و نهی فقط لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد بود، اگر فقط این بود احتیاج به قید مندوحه نباشه، احتیاج به قید مندوحه نیست، ولی چون موضوع مطلق هست احتیاج هست، به خاطر اینکه اگر مندوحه وجود نداشته باشد در این عنوان بحث مطلق، اگر مندوحه وجود نداشته باشد عدم الاجتماع واضح هست، به همون دلیلی که در عبارتی که مرحوم آخون از بعضی ها نقل کرده بود که این را واضح قرار دادن، اعتبار قید مندوحه را واضح قرار دادن، به خاطر اینکه و اگر در گفتن اگر در کلمات اصولی این ذکر نشده از باب احاله بر وضوع هست، به خاطر اینکه معلومه که اگر قید مندوحه نباشه تکلیف به ما لا یطاق لازم می آید. پس اگر با توجه به مطلق بودن عنوان بحث اگر مندوحه در بین نباشد عدم الاجتماع واضح هست از جهت لزوم تکلیف به ما لا یطاق. این که بفرمایید ما در مسئله اجتماع امر و نهی فقط از حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد بحث میکنیم، از حیث تضاد و عدم تضاد بحث میکنی، این باعث میشود که شما بحث را در مسئله اجتماع امن نهی بحث حیثی قرار بدید، و حال اینکه وجه نداره که بحث حیثی قرار بگیره، بحث باید به ملاحظه جمیع جهات مطرح بشه، نه اینکه از حیث خاص مطرح بشه. حیثی قرار دادن بحث صحیح نیست، علاوه بر اینکه با عنوان مطرح شده در بحث هم عنوانی که ذکر شده عنوان مطلق هست، حیثی بودن بحث با عنوان نزاع هم سازگاری نداره. فی حد نفسی حیثی کردن بحث وجهی نداره، با عنوان نزاع هم در مسئله اجتماع امر و نهی مساعدت ندارد. این اشکال اول مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون. نتیجه این اشکال این می شود که باید در عنوان نزاع قید مندوحه را معتبر بدانیم. حالا در آوردن این مطلب از عبارت مرحوم اصفهانی در نهایه البته احتیاج به تأمل داره دیگه، احتیاج به دقت داره. فرمودن قد مر ان حیثیت تعدد المعنونه به تعدد العنوان و عدمهی حیثیتون تعلیلیه للجواز و عدم جواز لا تقییدیه مقومتن للموضوع. حیثیت تقییدیه که موضوع بحث را خاص بکنه نیست، حیثیت تعلیلی است. حیثیت تقییدیه نیست لعلا یحتاج عنوان البحث الى تقیید. اگر حیثیت تقییدیه بود دیگه قید مندوحه لازم نبود ذکر بشود. لعلا یحتاج عنوان البحث الى تقیید بالمندوحه لیتمهز البحث فی خصوص الجواز والامتناع من حیث خصوص تضاد و عدمه. و به خاطر اینکه موضوع بحث وقتی خاص شد دیگه در اون جهت خاص از بحث وجهی نداره که قید مندوحه رو ذکر بکنیم، چون قید مندوحه دخالتی نداره. ما قبلا گفتیم الان هم تاکید میکنیم که حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه. حیثیت تعلیلیه که شد معناش این که موضوع مطلقه، موضوع بحث مطلقه. موضوع بحث که مطلق شد یعنی هم ناظر به حیثیت تضاد هست، هم ناظر به لزوم تکلیف به مالایوتا و عدم لزوم. و جعل البحث جهتی هم و من حیث و کذا، این که عنوان مطلق باشه، شما بخواهید بحث را حیثی قرار بدید، از حیث خاص بحث را پیش ببرید، از جهت خاص بحث را پیش ببرید، مع عدم مساعدت العنوان غیر صحیح، فی حد نفسی صحیح نیست، عنوان بحث با عنوانم مناسبت نداره. یا در مجموع اینا یه اشکال بگیریم، با توجه به اینکه عنوان مطلق هست، حیثی کردن بحث وجهی نداره. این اشکال اول. اشکال دومه بالاخره موضوع بحث رو حالا ما بگیم موضوع، حالا اینجا مقصود اینه که موضوع بحث، نه اینجا، در اینکه موضوع بحث مطلقه. در بحث ما نظر به همه جهات داریم یا نظر به یک جهت خاص داریم، این که دیگه واضحه دیگه. میگه اگر نظر به جمیع جهات داشته باشیم خب باید قید ممدوحه رو بیاریم تا و الا مشکل پیدا میشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که غرض اصولی تعبیر نایه الغرض الاصولی هست، یعنی غرضی که در علم اصول در مسئله اجتماع امر و نهی مورد نظره. غرض اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی بر جواز فعلی مترتب میشه، بر جواز فعلی مترتب میشه، نه بر جواز حیثی و جواز از حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد. این در حقیقت مناقشه در اون فرمایش مرحوم آخونده، که مرحوم آخوند بعد از اینکه فرمود قید مندوحه دخالت نداره در محل اصلی نزاع، در ادامه فرمودن بله اگر کسی بخواهد حکم بکند به اجتماع فعلا، بگه این هم امر دارد هم نهی دارد، حکم به اجتماع فعلی، حکم به مأمور بودن مجمع و منیون ان بودن مجمع احتیاج به قید مندوحه دارد. اون مرحوم آخوند اینو فرموده بود دیگه. ولی ما از حکم فعلی که نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم ببینیم آیا جایز هست، موجب تضاد هست یا موجب تضاد نیست. اشکال دوم مرحوم اصفهانی اینه که غرض اصولی از بحث در اجتماع امر و نهی فقط در تعیین این که آیا تضاد پیش می آید یا تضاد پیش نمی آید در همین حد منحصر نیست. غرض اصولی از بحث اجتماع امر و نهی اینه که آیا جواز فعلی در بین هست، یعنی اجتماع امر و نهی فعلا محقق هست در موارد ترکیب اتحادی یا اجتماع محقق نیست، نه اینکه غرض اصولی بر جواز حیثی و جواز از حیث عدم لزوم تضاد مترتب بشه. غرض اصولی این نیست. توضیح این قسمت در منطقه این توضیح داده، توضیح صحیح هم هست. فرمودن مقصود مرحوم اصفهانی اینه که بحث اصولی با مباحث فلسفی فرق داره. در مباحث فلسفی غرض از بحث در مسئله نفس علم و معرفت به اون مسئله هست، اثر عملی خاص بر بحث فلسفی لحاظ نمی شود. ولی مسئله غرض علم اصول که اینطور نیست، بحث اصولی که اینطور نیست. غرض اصولی به لحاظ ترتیب اثر فعلی، اثر در مقام عمل هست. اونی که اثر در مقام عمل بار میشه همون جواز فعلی هست، اجتماع فعلی امر و نهی. اشکال دوم مرحوم اصفهانی اینه که غرض اصولی مترتب بر جواز حیثی نیست، جواز من حیث و تضاد و عدم تضاد نیست، بلکه مترتب بر جواز فعلی هست. از اونجایی که غرض اصولی بر جواز فعلی مترتب می شود باید بحث تعمیم داشته باشه و جواز اجتماع من جمیع الوجوه مورد بحث قرار بگیره. البته جمیع وجوهی که لازم هست در تعلق امر و نهی به واحد ذی وجهین، جمیع وجوهی که به نحو لزومی با ترکیب اتحادی با تعلق امر و نهی در واحد ذی وجهین مناسبت داره، چه از جهت تضاد چه از جهت مزاحمت. بله، اثبات جواز از جهت اموری که از باب اتفاق عارض می شوند، اونا رو نباید در مسئله اجتماع همون نهی پای اونها رو به میان بیاریم، مثل شرایط دیگه تکلیف. بر این اساس این که مرحوم آخون آمده است غید مندوهه و عدم مندوهه را مقایسه کرده است با سایر شرایط من البلوغ و العقل، اینها فرموده مثل اونا هست، اونا جای بحث نداره در مسئله اجتماع همون نهی. اشکال مرحوم اصفهانی اینه که این قیاس صحیح نیست، اونها شرایط دیگر، اونها اموری است که علل به صورت اتفاقی عارض می شوند بر بحث تعلق امر و نهی. ولی اینکه آیا موجب تکلیف به ما لا یطاق می شود یا نمی شود، این یه جهت لازمه برای این موضوع بحثه. در مسئله اجتماعی امر و نهی چون از غرض بر جواز فعلی مترتب هست، باید اثبات جواز بشود هم من حیث تضاد و هم من حیث جمیع وجوه دیگری که لازمه تعلق امر به واحد ذی عنوانین هست، نه اینکه فقط از جهت از جهت لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد بخواهد بحث بشه. پس خود اینکه غرض اصولی مترتب بر جواز فعلی هست مقتضی تعمیم بحث نسبت به هر دو قسمت هست، هم قسمت لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد، هم قسمت لزوم تکلیف به ما لا یطاق و عدم لزوم تکلیف به ما لا یطاق. این رو هم به عنوان وجه دوم، یعنی اشکال دوم بر کلام مرحوم آخون در نهایه ذکر شده. فرمودن ما ان الغرض الاصولی حیث انه یترتب علی الجواز الفعلی فلا بد من تعمیم البحث و اثبات الجواز من جمیع الوجوه اللازمت من تعلق الامر و نهی به واحد ذی وجهین. به لحاظ این لل وجوه العارضت من باب الاتفاق، البته از جهت اون وجوه و جهاتی که به صورت اتفاقی عارض می شوند، اونها را لازم نیست بیاریم در محل بعد، اونها کاری به اونها نداریم. بر این اساس فرمودن فلا یقاس المندوه و عدمها به سایر الجهات الاتفاقیت المانعت من الحکم بالجواز فعلا، مثل صغر، مثل جنون مثلا که عدم العقل باشه، اونا رو دیگه بحث در مسئله اجتماع امن ارتباطی به اونها نداره. این دوتا اشکالی است که مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم آخون کرده. مرحوم آخون فرموده در جهت اول بحث که موارد احراز اتحادی بودن ترکیب هست قید مندوه نقشی نداره، مرحوم اصفهانی با این دو اشکال قصدن بفرمایند که نه، در همین جهت اول قید مندوه معتبر هست در محل نزاع. این دو تا اشکاله. خود مرحوم اصفهانی از اشکال دوم جواب دادن، اشکال دوم رو خود جوابش رو در خود نهایه ذکر فرمودن، ولی اشکال از اشکال اول جواب ندادن. صغر و جنون دیگه به لحاظ یعنی نسبت به امر عارضی هستن، نسبت به همه موارد که اتفاق نمیفته دیگه، در بعضی از موارد دیگه صغر و جنون به لحاظ بعضی از موارد دیگه، همه مکلفین که مبتلای به این محضور نیستن که مقصود مرحوم اسم به علا سبیل اتفاق، یعنی در بعضی از موارد، نه اینکه در همه مکلفین باشه. ولی این قسمت تکلیف به ما لا یطاق یا تضاد اختصاص به مکلف دون مکلف نداره دیگه، از تعلق امر و نهی به شیء واحد این محضور خاص پیش می آید، این محضور خاص بنابر بله ممکنه پیش بیاید، اگر مندوه نداشته باشه این تکلیف خاص، این محضور خاص پیش میآید. این بله اشکال دوم، پس مرحوم اصفهانی دو تا اشکال به کلام مرحوم آخون کردن، از اشکال اول رفعیت نکردن ولی اشکال دوم رو از اشکال دوم رفعیت کردن. به نظر می رسد که در اینجا نسبت به هر دو اشکال مرحوم اصفهانی می توان جواب داد، از هر دو اشکال، از اشکال اول مرحوم اصفهانی می توان جواب داد و از اشکال دوم که خود مرحوم اصفهانی جواب داده، نسبت به اشکال دوم هم بعضی از مطالب به عنوان تعلیق بر جواب مرحوم اصفهانی می توان ذکر کرد. اما نسبت به وجه اول که مرحوم اصفهانی اشکال را مطرح کردن و نسبت به این جوابی ندادن، جوابی که از این اشکال اول مرحوم اصفهانی میتوان داد اینه که این که معنون به تعدد عنوان متعدد می شود یا متعدد نمی شود، این حیثیت تعلیلیه محل بحث و موضوع بحث نیست، بلکه حیثیت تقییدیه است. اصلا موضوع خاص به این جهت هست، اختصاص به این جهت دارد. چطور؟ توضیح و تقریبش اینه که مفروض در بحث اجتماعی امر و نهی این هست که تعلق حکمین به شیء واحد ممتنع هست، که از این در کلام مرحوم آخون تعبیر شده به لزوم التکلیف المحال یا قائله تضاد، قائله اجتماع ضده. این که اجتماع امر و نهی تعلق دو حکم به شیء واحد ممکن نیست، بلکه مصداق تکلیف محال هست، ات تکلیف المحال، و محذور و قائله تضاد درش وجود داره، این امر مفروغان انه در مسئله اجتماع امر و نهی هست و اشکالی در این قسمت نیست. اونچه که در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث و مورد نزاع هست اینه که حکم، دو تا حکم که به دو تا عنوان تعلق گرفتن که عنوانها تصادق دارن، منطبق می شوند بر امر واحد، آیا تعلق حکمین به عنوانین متصادقین منطبقین علی موضوع واحد ممکن هست یا ممکن نیست؟ این که بحث می شود آیا ممکن هست یا ممکن نیست، بعد از فراغ از اون قاعده اصلی که اجتماع الحکمین فی شیء واحد ممکن نیست، محال هست، بعد از فراغ و وقتی در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می شود آیا تعلق الحکمین بالعنوانین المنطبقین علی شیء واحد ممکن هست یا ممکن نیست، این بحث در حقیقت برمی گردد به این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف هست تا لازم نیاید اجتماع ضده و محذور از تکلیف المحال، یا تعدد العنوان مجدی در تعدد متعلق نیست، در نتیجه لازم می آید اون محذور. حقیقت بحث اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا موجب تعدد معنون نیست. موضوع اصلی بحث در این قسمت اینه، اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، این محل اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، موضوع اصلی بحث اینه. در این موضوع اصلی بحث هر یک از دو طرف باید برای مدعا برهان اقامه بکنه. اون کسی که قائل به اجتماع امر و نهی هست، دلیلی که برای مدعا اقامه میکنه. موضوع بحث این میشود آیا تعدد عنوان یجدی فی تعدد المتعلق یا لا یجدی. موضوع بحث اینه. در این موضوع بحث اگر کسی قائل به جواز بشود، برهانی که از ناحیه او اقامه میشود بر این محل نزاع اینه که احکام به عناوین تعلق میگیره، اینکه احکام به عناوین تعلق میگیره. در مقابل کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هست، برهان و دلیلی که اقامه میکنه اینه که احکام به عناوین تعلق نمیگیره، احکام به معنون تعلق میگیره، که مرحوم آخوندم در اقامه دلیل بر امتناع از همین مطلب، از همین مقدمه استفاده کرده. اونچه که به عنوان برهان و دلیل و حیثیت تعلیلیه محل بحث وجود داره اینه که آیا احکام به عناوین تعلق میگیرد یا معنونات. این حیثیت تعلیلیه بحثه. اما اینکه عنوان، این که معنون متعدد هست یا متعدد نیست، این خود محل اصلی بحثه، نه اینکه حیثیت تعلیلیه برای بحث باشه. اینکه در محل در بحث جهت، در جهت اول یک کسی بگوید عنوان ادعا میکنه عنوان متعدد هست و در نتیجه معنون متعدد میشود، متعلق تکلیف متعدد هست، به خاطر تعدد عنوان متعلق تکلیف متعدد هست. در طرف دیگر ادعا میکند متعدد نیست. این به عنوان مدعای دو طرف هست. چیزی که به عنوان مدعای دو طرف هست اون حیثیت تعلیلی بحث نمیشه. اونی که به عنوان مدعای دو طرف هست اون حیثیت تقلیدیه بحثه. برهانی که کل من الطرفین برای اثبات مدعای خودش قرار میدهد، این دلیل بر و حیثیت تعلیلیه بر اون مدعا حساب میشه. شاهد بر این مطلب اینه که اگر قائل به جواز بخواد استدلال بکنه به اینکه عنوان متعدد هست، چون عنوان متعدد هست تعدد عنوان کافیه برای جواز اجتماع امر و نهی هست، اگه اینجوری بخواد استدلال بکنه، دلیل بیاره، تعلیل بیاره، یقه اونو میگیرن میگن این مصادر به مطلوبه. صرف این که عنوان متعدده، تعدد با تعدد عنوان، که صرف این که شما ادعا میکنید که عنوان چون متعدده پس متعلق تکلیف متعدد شده، این مصادر به مطلوبه. این را بخواهد به عنوان دلیل بیاورد از او قبول نمی شود، به او گفته می شود که این مصادر به مطلوبه. برخلاف این که بگوید که اینجا متعلق ها متعدد هستند، چون احکام به عناوین تعلق می گیره، چون احکام به عناوین تعلق می گیره، نه به معنونات، نه به وجودات خارجیه. اگه اینجوری استدلال بکنه، بله، استدلال او استدلال برخلاف قواعد استدلال نیست، مصادیق مصادر به مطلوب نیست. از این معلوم، از این شاهد معلوم میشه که اونی که حیثیت تعلیلیه بحث هست همینه که آیا احکام به عناوین تعلق میگیره یا به معنونات. ولی تعدد اینکه عنوانها متعدد هست به تعدد، اینکه متعلق متعدد هست، معنون متعدد هست به تعدد عنوان، این اصل مدعای در محل بحثه، اصل محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.